أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فکری بودم که در ماه ربیع که تولد پیغمبر اسلام هست و ما در مسائل جنوب و غرب و خلیج مسئله داریم و جلسه ای که همه فرماندهان ارتش هستید، چی بگم؟ جنگ است و فرماندهی ارتش و تولد پیغمبر. با خودم فکر کردم خاطراتی از جنگ ها براتون بگم، گرچه احتمالاً بعضی از اینها رو یه تیکاش ممکنه یه وقت انسان شنیده باشه، اما سر خاطره بگم. حالا نمیگم سر خاطره، چون میشه که ما درباره اطلاعات صحبت کردیم گفتیم سیکل که خاطره، بعد قسمت از وقت حرف شد و یه هفته تلفون فیت کردن منو که پس باقیش کن. حالا از اول میگه معجور میگیم 32 خاطره شد، بعد گیرد کنیم 26 تشو بگیم، بعد بگن باقیش کن. نمیگیم چند خاطره، شروع میکنیم خاطرات رو گفتن. این جنگ هم به چردم جنگ احزاب رو بگم. در قرآن هم در این زمینه آیه زیاد داریم. جنگ احد خیلی آیه داره، جنگ بدر آیه داره، جنگ احزاب، اینا آیه‌هاش هم در قرآن هست. پس ما عنوان همیشگیمون درکایی از قرآن، این عنوان دائمی مانه. موضوع این هفته ما خاطراتی از جنگ احزاب، منطقه تو پرانتز هم بنویسیم خندق، چون این جنگ دو تا اسم داره، هم میگن جنگ احزاب هم میگن جنگ خندق. یه هز اومدن نشد، احزاب شریک شدن بلکه بشه. جنگ احد، جنگ بعد یه گروه بودن، احزاب سه، ما خودمون احزاب دمه حسبه، سه حسب شرکت کرده بودن، یهود، منافق، بطفرست، سه حسب شریکی شدن. چه شریکی؟ مثلا فرض کنید که الان همه دنیا بسیج میشن برای که جمهوری اسلامی رو نباشه، الا یه الا میگیم برای یکی دو کشور. در این جنگ پیغمبر مأمور اطلاعاتی داشت. مأمورین اطلاعاتی پیغمبر چیا بودن؟ افراد زیادی بودن، من دوستشون میگم. یک، عباس عموی پیغمبر بود، ایشون در مکه بود، مسلمون شد به خانمش ام الفضل، گفت یا رسول الله، پسر برادر، من مسلمان شدم، میخوام بیام مدینه بگو باقی مسلمان ها. بابود نه، حالا که مسلمان شدی نیدار که کفار مکه بفهمن تو مسلمانی، اسلام رو پنهان کن که اونا خیال کنن شما کافری، ولی تو که مسلمان شدی مأمور اطلاعاتی من باش. تمام کارهای برنامه های دشمنان مکه را زود خبر بده ما. این یکی از مأمورین اطلاعاتی پیغمبر بود، عباس. به پیغمبر خبر دادن که یه تشکیل ده، و حالا زنگفتوز این یهود بود، در زنگ خندق زنگ افروز یهود بودن. چطور؟ یهودی های به مشرکین گفتن بابا مسلمان ها کمه، شما بیاد کلکو بکنید ما هم کمک میکنیم. یعنی تحریک از طرف یهود بود در جنگ خندق. بعد هم گفتن آقا به قبیله هم گفتن بیا، میگفتن بابا ما مزرعه داریم، باغ داریم، کشاورزی داریم، حالشو ندیدیم سامون آقا، درآمد خیبر مال شما. یهود پول داشت، مزرعه و باغ و امکانات کشاورزی زیاد داشت، به قبیله هم گفت بیاد کمک کنید، بساط اسلام رو برکنید، کمبودتون رو از جبران میکنن. پس جنگ افروز یهود. در در جنگ خندق وقتی به پیغمبر اطلاع دادن که برات جنگ بشه، پیغمبر یه شورای نظامی تشکیل داد، گفت که برات سه نفر شرکت کنن حمله کنن، ما در مقابل حمله نظر بدیم. در این جمع سلمان فارسی نظر داد که دور مدینه رو خندق بشه. هر تصویب شد، عملی شد، دور مدینه رو خندق کندن. حالا یک سفنده یکی میگم اینجا، یکی این که جمعیت فقط بود کفار 10,000 نفر، مسلمان 3,000 نفر، یعنی اونها بیش از 3 برابر ما بودن. یه از نظر عدد دوبخت مشورت شد. در مشورت یکی دو رفته اسلام به خاطر مشورت کلا سرش رفته بود. در جنگ احد مشورت شد، به خاطر مشورت ما شکست کردیم. قصه مشورت همی بود، پیغمبر مردم رو دعوت کرد، فرمود نظر چیه؟ دارن از مکه هجوم میارن به مدینه، مشرکین هجوم آوردن به مسلمانات، چه کنیم؟ رأی بدید. یه عده گفتن تو شهر، خود پیغمبر هم نظر شد که تو شهر سنگر بکنیم بگذاریم این کفار که اومدن تو مدینه، ما تو کوچه های مدینه میگیم خفه میکنیم اینا رو. یه چه گفتن نه نامردیم که تو مدینه جنگ کنیم، مرد نه با تو خونه واسه دشمن یه تو خونه میره تو صحرا. بالاخره پیغمبر وان که خودش نظر بود که اینا بیان تو کوچه ها بهتر میشه دیرشون انداخت به بندست اینا رو رسون، ولی خب چون رأی دادن که بریم بیرون، پیغمبر موافقت کرد. رفتن بیرون پشت مدینه تو بیابون جنگ شد و اونجا هم مسلمان شکست خوردن. اما باز مسلمان شکست خوردن، بازم پیغمبر نفهمود نه ما یه دفعه مشورت کردیم کلا درم رفت دیگه باشید مشورت میکنم چی خودش یه درسته. گاهی وقتا پدر یه چیزی میده به پسرش میگه برو بخر، میره میخره کلا سر شده، میگه دیگه بهتون چیزی نمیدم بخری. اگر میخواستیم چتی رو رشد بدیم، اگر یکی دوباره هم کلا سرم رفت، بازم برای که طرف رشد میده کنه بازم بهش میدو بدیم. در احد مشورت شد، کلا سر ما رفت، اما بعد از احد خندق باز پیغمبر شدن نظام کشید. این یک مسئله. یه دیگه این که افتخار ایرانی هاست که ما سلمان فارسی داشتیم، هر خندق رو داد و هر مورد تصویب قرار گرفت و این پایگاه ماست. دیروز یه نامه از یکی از مفتیهای اهل سنت دست من رسید. ما آیاتی داریم در قرآن که پیغمبر که خدا می‌فرماید پیغمبر به مردم بگو اگر ایمان نیاوردید به درج. ما یه گروهی میان که طرفداری از اسلام میکنن. در همه این آیه های یفتب القوم غیرکم چند تو آیه داریم که اگر شما ایمان نیاوردید نیارید، یه گروه نیان میارن. در تمام این آیه ها حدیث شیعه و سنی نقل کرده که مراد ایرانی هستن، یعنی خدا به پیغمبر فرموده که اگر این عرب ها گوش به حرفت ندادن فارسا گوش خواهند داد. این هم ما قبول داشتیم، اما یکی از مفتی های اهل سنت هم یه نامه نوشته که آیه ها رو گفته این آیه ها از نظر ما هم قطعیه. بارها که حالا یه موردش یادم هست، دستش زد به دوش سلمان گفت سلمان فارسی همشهری های تو حامی اسلام هست، هر که میخواد ببینه ایرانی ها چقدر به اسلام خدمت کردن و اسلام چقدر خدمت ایرانی ها کرده، این کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم متحره رو مطالعه کنه. طراح خندق سلمان فارسی، و چون سلمان فارسی رو طراح بود هی میگفتن این از جزو گروه ما باشه. حالا هر 10 نفر 40 ذراع از آرنج استفاده که دست اینو میگن ذراع، نیم متره. حالا چرا میگن ذراع؟ اسلام تمام برنامه هاش اینه که معیارش طبیعی میگه. خود قرآن رو شما نگاه کنید، سوره های قرآن به سور به نام طبیعت، بقره، نحل، نمل، زیتون، تین، چه، نور، عنکبوت، دخان، تور، قمر، حدید،
بسیاری از سوره های قرآن به اسم طبیعته و معیارهای اسلامی هم طبیعته. آب کار به وجب و نیم، در به وجب و نیم، وجبش هر چیز باشه. یکی گفت چند سان تا سانتیمتر چی از کجا بیاره؟ نیم متر و لیتر و اینا نداره. نماز، غروب، وقتی که نگاه میکنیم سامه طلوع، گام، نماز جماعت چقدر دیدن باید مهرش فاصله باشه تا پشت رو؟ یک گام، گام، ذراع. صورت رو چه جور بکنم در وضو؟ انگوشت شست و انگوشت وسط هم مقدار. نمیگه 3 سانتانیم در 11 سانتانیم. هر کسی وجبش باشه. اصلا این شیرینی اسلامه که معیاراش در اختیار همه هست. یعنی معیارات اسم سوره های قرآن طبیعی، معیارات طبیعی. فرمود که هر 10 متر 40 ذرا، 40 ذرا یعنی 40 تا نیم متر یعنی 30 متر. جمعیت مسلمان ها چقدره؟ 3000 تا. 3000 تا رو تقسیم بکنیم به 10 میشه چقدر؟ میشه 300 تا. هر 300 تا 20 متر. پس معلوم میشه فاصله خندق 6 کیلومتر بوده. چطور؟ چون هر 10 نفر رو فرمود 20 متر، جمعیت 3000 نفر، اول چند تا 10 نفره، بعد چند تا 10 نفر ضرب در می کنیم، میشه فهمید که آقا خندق مدینه تا شما کارشناس نظامی یکی از جنگ و پیغمبر زنگ خندقه چند متر بود فاصله خندقه. خیلی این ماله طولش، عرضش چقدر و عمرش چقدر؟ عرضش باید عرضی باشه که اسب، عالی‌ترین اسب عرض دور دیده نتونه بپره، یعنی بین 4 تا 5 متر. اینم مال عرضش. عمقش چقدره؟ عمقش هم باید یه جوری باشه که نتونن سریع پر کنن. و حالا خاکای خندق کجا بریزیم؟ خندقش می‌چینیم، خاکاش رو بریزیم سمت مسلمان، سمت کفار. چه کارشناسی خیلی آسونه. قرن با خاکاش بریزیم احسن و باب حتی جوگه دیگه شما چه فرمونده هستید، منم که شیخ ناشی هستم اینو میفهمم که البته من ناشی هم الان آخوندام ناشی نیستن، ما آخوند داریم که خیلی کلش میکشه، حالا من قریبم قهران وقتی خندق شدیم باب خاک رو بکنیم شد مسلمان ها شده گر سمت کفار باشه خب میان میردن قر میکنن اصلا لو میدن فایده نداری که خاک باستن تو اونا باشه که میتونم پر کنن و خود وجود خاک و تخته میتونه خانه باشه و سنگر باشه برای یه سری از کارا. بنابراین ما در خندق یه ذرا داریم، یه جمعیت. از ذرا و جمعیت هم طول رو فهمیدیم، از عرض رو میفهمیم، خاکی در میتونم که خاک باید اونجا باشه. خب حالا یک اصلیست در مدیریت، میگن اگر یه مدیر خوب کنه داره کنه باید ایجاد رقابت کنه و پیغمبر بود هر منطقه مال یه محله، مثلا قبیله فلان یا محله فلان این 20 متر رو قبیله فلان و این ایجاد رقابت گرسه ناسیونالیستی خوب نیست، اما یه جایی میشه گلاب انداخت از اون خصلت ها به نفت استفاده دیگه. و پیغمبر فرمود هر گروهی مثلا یه چراغونی میخوان بکنن، اگر گفتن هر تیکه مالی یه سنفی شیشه فروش ها ساکونه یا افترا بقالا بزازا در آورده، اگر هر تیکه خیابونه دادن به یه سنفی یه چشمان چشم میشه کار را سریعتر انجام میدن. بنابراین برای سرعت کار و برای ایجاد رقابت که خودش مدیریته، رقابت صحیح، رقابت، سرعت، دقت، اینها را پیغمبر در این جنگ به وجود آورد به خاطری که هر منطقه رو داد به دست یه نفر. خب یه سوال، در جنگ ها ما از بچه های نابالغ میتونیم کمک بگیریم یا نه؟ پیغمبر در جنگ خندق افرادی که زیر 15 سال بودن را نداد، اما میفرمود هر که میخواد کمک کنه در خاک برداری دو کمک کنه، دو کیلو، یعنی افرادی هم که نمیتونن به جبهه برون یا اهل رد نیستن پشت جبهه در کندن خندق افراد نابالغ هم پیغمبر پسترو. این هم یه نکته. منتها نابالغی که داوطلبانه بیاد، نه اجباری. فرغون کم بود، یعنی ظرف خاکبربری کم بود و بسیاری از اصحاب پیراهنهای عربی داشتن، بزرگ بود و خاک رو به دومن پیرهنشون میرختن و خاککشی میکردن. بعد اینجا یه چیزی میگیم برای این کشور سعودی و کویت و این کشورها، خیلی جالبه. ما یه سوال میکنیم، یهودی ها و مسیحی ها به مسلمان ها نزدیک شدن یا بت پرست ها؟ یهودی ها و مسیحی ها، چون بالاخره اونها اهل کتاب هست، اونها قرآن دارن، انجیل دارن، پیغمبر دارن، پیغمبر آسمانی، کتاب آسمانی. ما به یهود و مسیحی ها خیلی نزدیک تر بت پرستیم، اما از بغض، آمدن یهودی ها به بت پرست ها گفتن باز شما از خدا مسلمان بهتره. خیلی احسان روبون، وگرنه ما با سعودی 90% مشترکات داریم. اما او الان حاضره بگه که مسیحیت آمریکا بر اسلام ایران ترجیح داره. قرآن یه آیه داره در اینجا میفرماید اهل کتاب به مشرکین گفتن ها اولائه یعنی این بت پرستا، اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اهدا یعنی هدایتشون بیشتره، اهدا من الذین آمنوا. این خیلی حرف بار داره. اهل کتاب و یهود میاد میگه این بت پرستا هدایتشون بیش از مسلماناست. خب ما به کویت نزدیکتریم یا آمریکا؟ ما به سعودی نزدیکیم یا آمریکا؟ اگر حمایت بشه ما بهتر میتونیم حمایت کنیم یا اونا؟ فکری، منطقی، قبله، خدا، پیغمبر، ما خیلی مشترکات داریم، اما توی جای هم اختلاف داریم. تو خود اهل سنت هم اختلاف هست، تو خودش هم اختلاف هست، اختلاف نظر مسئله نیست. اما اونها رو بغض گفتن ما پناه به بت پرست میبریم اما پناه به مسلمان نمیبریم. این آیه قرآنه. چه قرآن فرمود؟ یقول الذین، اهل کتاب 51 نساء. یه سلامات پس کنیم. بله. علم تر الالذین اوتو نصیبم من الکتاب. اوتو نصیبم من الکتاب یعنی اهل کتاب بودن، تورات انجیل داشتن، اما گفتن چه؟ گفتن یقولون للذین کفروا، اهل کتاب به بت پرستا گفتن ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. خیلی آیه عجیبه که گاه انسان از بغض به چی پناه میبره. خب بس، وقتی کار سرود و دعا میکنن، داشتن آهنگ و سرود اثر داره. رزمنده های صدرستان وقتی میرفتن تو جبهه رزد میخوندن، خود رزد آدم رو داغ میکنه. داشتن سرود، آهنگ، رزد داغ میکنه. فرمونده به خصوص باید یه شعارهای قوی تری بده. یه لطیفه بگم چون شما همه فرمونده هستید. یه روز بگم امیرالمومنین در جنگ فرمود والله لاقتلن معاویه، به خدا معاویه میکشم، در جنگ صفین. بعد یواشکی گفت انشالله یواش. یه بار بغل حضرت گفت آقا چرا انشالله یواش گفتی؟ گاهی که انشالله بوره بگم میگن بابا خودشم شک داره، من معاویه رو میکشم، حالا تو ببینیم شاید هم نکشتیم. من چون فرمونده هستم باز صفر حرف بزنم، حالا انشالله شما یواش بگم. ببینید از فرمانده خودتون یاد گیرید، فرمانده کل قوا، رهبر کبیر انقلاب. ایشون وقتی از فرانسه تشریف آوردن تو بیت زهرا فرمود من تو دهان این دولت میزنم، دولت بختیار بود. ما تو زهرا به هم نگاه کردیم گفتیم حالا بچه نشه. بعد معلوم شد ایوان یواشکی انشالله میگه زبان اسم شب، یعنی چون اگر نشه خب ما چه بگیم میشه نمیشه. و ولی از اونجا که امام است باید همچهار بزنه که با آدم هایم که شک دارن جگر بده. اگر خودشون هم دو پلو حرف بزنن یه خیلی خوب، پس خود آقا شک داره. این با برخورد کردن حرف زدن سرود سلمان به اندازه 10 نفر در خندق کار میشه. این خودش یه درسه برای بعضی از آقایونی که تو ایران هستن. تو مملکت ما یه سری آدم هستن همشو طرح میدن، همیشه طرح میده، هیچ کار اجرایی قبول نمیکنه، اما میگه آقا گوشت هم چی کنید، نون هم چی کنید، سواد آموزی رو هم چی کنید، نمیدونم فقط همیشه طرح میده. سلمان تر داد اما خودش هم بندده 10 نفر کار کرد. جنابالی تر میدی و تکون نمیخوری. گاهی هم یه آدم های نسبت خود بنده کار شده میگه آقا یه تر میدارم بره سواد آموزی ریشو بی سوادی رو حل میکنی. البته حالا بعد ترهام شوخیه، چند وقت پیش دونست از دوستان گفت آقا یه تر میدارم که ریشه بی سوادی چند شه. گفتیم چی؟ گفت یه چی که همه بی سوادا رو اعدام کنید یکی دیگه کسی نذار. حالا این طرح که شوخی بود، اما گاهی افرادی هم واقعا یه طرحای جدی دارن. میگیم آقا خودت حاضری بیاید در آستین بالا کنی؟ میگن من فقط طرح میدم. سلمان فارسی در خندق طرح داد و خودش بندازه 10 نفر کار کرد. تو مملکت ما آدم های هستن همیشه طرح میدن خودشون عمل نمی کنن. نشستن اشکال کردن آسونه. اجازه میدید یه چیزی بگم، البته باز من نمیخوام توجیه کنه ما بدی ضعف، من سب و سالات تریبیدی گفتم ضعف، بدی، پارتی بازی، تبعیض، هر چی بگید ممکنه من بگم آره یه جایی هست، اما اونم که تو میگی نیست. اینی که تو میگی یه خودش قبول دارم، اما اونطورم که تو میگی نیست. یه لطیفه قرآنی برای تو بگم. قرآن یه لطیفه نقل میکنه که زلیخا عاشق یوسف شد. زنهای مصر همه گفتن بدبخت تو زن شاه، زن شاه عاشق یه پسر شد، خواست سرش کنه. زلیخا دید عجب، در محاصره اجتماعی قرار گرفته، تو همه تیترهای روزنامه به قول امروز سخن روز عشق زلیخا و یوسفه. برای چه قصه رو حل کنه یه جلسه درست کرد، خانومان یا سرشناس مصر رو دعوت کرد، یه نارنجی و کار داد به یوسف و از این در بیا از این در برو. یوسف تو از این در آمد از این در بره اینا قطعن ایدیه هون نه، حالا قطعن ایدیه هون نه، یا این دست شو بریدن یا یعنی پرسامان بریشن زمین دست، قطعن ایدیه هون نه یعنی دستشون رو باز داشتن از این که چیزی بخورن، یا از خوردن دستشون باز شد یا نه دست رو بریدن. حالا بعد وقتی یوسف از این در آمده دو زنها دیدن نن واقعا عجب صحبه، وقتی رفت وقت یوسف زلیخا اینجا یه چیزی گفت، گفت که فضالک الذی دیدید یوسف فضالک الذی لمتننی آیه قرآنه، یعنی ملامت میکردید، این بود که سر به سر دیدید خودتونم که دیدید عاشق شدید، پس باز رحمت به گور پدر من که فقط عاشق شدم و دست نبریدم، من عمری دیدم و دست نبریدم و شما با یه بار دیدم، پس باز رحمت به گور پدر من. ببینید زلیخا با این طرحش یه مقره رو اثبات کرد. ما این بخیم بگیم کسانی که نشستن میگن ای طوره چی ای طورش کن، اینا اگر خودشون هم بیان مثل آدمی که نشسته و میگه که آدم لال هی میگه که اینها همه جهنمی هستن برای که از زن غیبت بکنن. آقا جو تو هم که غیبت نمیکنی لالی. اگر ها اینطوری گم وقتا یه چیزی که طرح میده و نمیاد به میدون خودش هم بیاد میدون چیزا هست. البته باز معناش اینی که اینا که هستن یه چیزی میگفت من لعنت رو یزید میکنم، اما معلوم نیست که خودم هم کربلا بودم بیاد به طرف طرف آسانم فعلا نیست و لعنت بر یزید، اما شاید هم بودم من خودم که یزیدگاه بودم. حالا ما معلوم نیست چه کاره این برادرها. سلمان طرح خندق داد ولی بندازه در نفر کار کرد، این خودش درسته، هر کس طرحی داره خودش بیاد جلو. یه بارم نگید آقا ما یه بار اومدیم کسی گوش رو حرف کسی نداد، خب دو بار حضرت عباسی اگر بسد من یکی از مسئولین مهم قرار کرده بود با یه وزارت خونه ای، رفتم خونش گفتم بیا کمک کن. گفت ما حامد این زحمت کشید این کسی قدردانی نشم، بگه مجبورم من دیگه نمیام. یه مسئله برسیدم گفتم اگر بسد مریض باشه ببریش پلوی آمپولزن، آمپولزن لوس کنه خودشو بی اعتماد کنه بد اخلاقی کنه. شما میگی خیلی خوب ما رفتیم آمپولزن بد اخلاقی شم، من که دیگه بسدم دونم تو بمیری. نه بابا، چون بسد داره بال بال میزنه هزار بار ناز این آمپولزن رو میکشی چون بسده. اگر واقعا جمهوری اسلامی ها بسامو شهید میشن، اگر مملکت اسلامی بسطوره، اگر جمهوری اسلامی خونه بچه های مملکته، حالا وقتی هم رفتی گوش وقتت نه یه با دیگه برو آب بوزن اگر بعد اخلاق چه سر برو میگی نمیدونی بسطور دو دستت نمیره. این قراره بسه بگم رفتم گفتم گوش ندادم بعد دیگه مسئولیت ندارم. نه آقا سرد بار مسئولیت یه فرمام از امام بگم. امام میفهمد اگر فساد رو دیدی دی بار گفتی فایده نکردی و یه بار بگو، اگر سه بار گفتی فایده نکردی و چهار بار بگو. اینطور نیست که انسان بگه من رفتم و طرح دادم و طرح رو عمل نکردم پس من دیگه مسئولیت ندارم. پس قرار استعفا، به کی استعفا میدی؟ اگر بچه دو آمپولزن لوس کنه استعفا میدی که پدر بچه؟ چون رفتم بچه هم بردم آمپولزن نده پس من استعفا میدم، من پدر بچه نیستم. نه اینطور، ما پدر این بچه هستیم، برادر این بچه هستیم، دایی این بچه هستیم، مادر بچه هستیم و بچه رو باید تا آخر بداریم جسته هی سهر بدیم هی تو زخم باید. ولی دا مخلص چه بیست که در جمهوری اسلامی قهر نکند. یه جمله بذار بگم، حال که تا اینجا بودم بذار بگم حتی باد و باد. تمام کسانی که قهر میکنند اینها یه چند درصد هوا و هوسه، آدم مخلصی که قهر نمیکنه. چون خدا رفتی گفتی بره خدا ثواب داری، کش دادن دادن، ندادن تو گفتی و عدل تو بردی. شما ضامن وظیفه هستی، ضامن نتیجه نیستی. ما وظیفه اونه که بگیم نتیجه چه میشه چه بدونن. خدا تو قرآن پیغمبرش میگه که لیس لک من الامر شیء، و به مناسبت تولد پیغمبر لیس لک من الامر شیء، تو کاری نیستی. و ما علی الرسول الا البلاغ، تو برو بگو. و خسته نشو حضرت نوح تا لب غرق شدن رو بیا با نگر کف معنا فترتون بازم بیا مترمو شو. و حالا از خندق براتون بگم، در خندق عمرو بن عبدوید از یه گوشه این خندقی چه چنده بودن خدا لعنت کنه یه آل سعودو، از جنایاتی که چه بود که خندق و آثارش داره محو میکنه. در مدینه خدا روزی تو کنه بروید یه جایی میگن مساجد سبعه، چند تا مسجده. این مسجد رو مرحوم میرزا خلیل کمرعی یکی از علما بود، چند سال پیش مرحوم شد، یه تحقیقی داره در تاریخشون. من نمیدونم الان تو ایران چیزی داریم به اندازه ایشون مخ تاریخی داشته باشه نه، مخ تاریخی ایشون در حد عالی نیست، اعلا. یه تحقیقی داره مرحوم کمرعی در کتاباش، میگه این مساجدی که هست اینا سنگرها بوده، سنگر بوده، سنگر پیغمبر، سنگر امیرالمومنین، سنگر خلفا ابوبکر، اینا سنگر بوده. بعد از جنگ خندق همین سنگرا رو مسجد کردن و الان هم مردم که میرن به اسم مساجد میرن نماز خونن، مثلا یه جوری پوشوندن که دیگه حالا خندقی نیست. و ای کاش اون مسائل خندق میبود که آدم وقتی میره خاطرات یاد بشه. این خندقی که چنده بودن یه جو باریش بود، از همون قسمتی که عرض باریش بود از پرید اونور. و این خودش یه درسه که دشمن همیشه سعی میکنه از جاهای ضعیف استفاده کنه. ببینه رو چی ما حساسیم. پرید اون وقت حالا گفت چی میاد با ما مبارزه کنه. سه مرتبه گفت آخرش یه شعار داد، گفت آنقدر گفتم چی میاد به میدون من که نفسم بند اومد. سه مرتبه امیرالمومنین گفت من حضرت امیر میره میدون، پیغمبر عمامش رو بذاره سرش، این خودش یه فرماندهیه. یک نفر شما سرهنگی یه سرگرد که میره جلو، سرگرد یه سرمان که میره جلو، یه کسی که یه شب عملیات رو خواهد انجام بده، اگر شما انگوشته رو تو دستش کنید، اگر شما پیشونیش رو ببوسید، اینها اثر میذاره. پیغمبر وقتی امیرالمومنین میخواست بره عمامش رو بر دستر علی گذاشت، امیرالمومنین علیه السلام شمشش هم بهش داد. اینها یه کارای روانی رو تشویقی، این کارا رو باید کرد. گاهی وقتا امیرالپیغمبر دست یه کارگر رو بوسید. بابا گاهی به کسی میگیم پول تشویق کن، آقا ردیف حقوقی نداریم بودجه نداریم، بوس خرج نداره. پیغمبر دست کارگر رو بوسید و با این اثر گذاشت. بالاخره در لابلا گاهی این تو جبهه پیش میاد. تو جبهه گاهی یک چیزی رو میگیدن، یا زبونش یه جوریه، یا قدش، یا شکلش، باقی سربازا و باقی پاسدارا و بسیجی آجان داره بده، اینا چیز دارن گاهی یک چیزی رو دستش میگذن بره خوشمزگیری. مثلا میگن امروز به مناسبه دیشه، مثلا روز شادیه، یه مسئله که هسته یک چیزی رو دستش میگذن. بهتون بگم مسخره کردن مسلمان بر چی شد؟ خب از کنم بزرگ شما که مسلمان این نمیدونستیم که کاشونیه بله. البته این که میگن کاشی ها ترکوان دروغ اصلا، کاشی ها شجاع هم نمونش هم بنده بس. خب کاری نشست رو دست میدازن. در جنگ خندق یه کارگری که داشت خندق میکرد دستش انداخته بودن. وقت پیغمبر فرمود چرا دست انداختی؟ گفتن آقای کوتاه سیاه زبون شکلش ساده هورش میکنن دست. فرمود حق ندارید. این هم یه مسائلی که گاهی چهار تا آدم قوی یه نیرو را دست دستی به خاطر تحقیر تحقیر میکنه. خب پیغمبر اسلام اولین کلنگ رو زد. این هم من صاحب خیال میکردم آیت الله برم داره کلنگ مسجد یه کار تشریفاتیه. بعد دیدم نه، در جنگ خندق اولین کلنگ رو خود پیغمبر زد. این یه کاریست که خود این سنت پیغمبر کلنگ رو که زد. سه تا کلنگ رو هر کلنگی یه برقی زد. یک دو سه برق اول گفت پیغمبر بمون این برق معناش اینه که کاخهای یمن تحت اختیار مانه. دو برق زد سر کلنگ میخورد به تنگ برق زد کاخهای شام در اختیار اسلام هست. سه کاخهای فارس کذا در اختیار اسلام هست. منافقین میخندیدن مثل به ما، منافقین به ما هم میخندیدن میگفتیم ما میخواییم قدس رو بگیریم. میگفتن مرد خورنشر خودتون رو حفظ کنید، نمیخواد قدس رو بگیرید. میگوید بابا شما تو مدینه خودتون گیر کرده داره دارید از ترس جونتون خندق میکنید و حالا بخواد فارکوش همو بگیره. ولی این هم خودش یه درست بره مدیریته. یک مدیر باید چنون پیشبین، چنون وعده های دلگرم کننده، چنون به هدفش قاطع و مصمم باشه که اگر احیانا اطرافیان تزلزلی دارن برطرف کنه. خب مسئله دیگه، در جنگ خندق زنها چه کار داشتن؟ زنها و بچه ها شبا می آمدن دور خندق تا صبح الله اکبر می گفتن و یک جمعیت با عظمت شب تا صبح الله اکبر بگه. صدای الله اکبر در جنگ خندق برای تفکیف روحیه دشمن خیلی موثر بود. این هم یکی از لطیفه های جنگ خندق. دیگه چی؟ دعای پیغمبر در جنگ خندق آخرین مرحله چه شد؟ یه طرح اطلاعاتی بود. این نکته رو زیادی گوش بدید. شخصی بود به نام نعیب ابن مسعود. نعیب تو جنگ خندق اومد گفت یا رسول الله من میتونم جنگ رو به نفع اسلام حل کنم. فرمود چی؟ گفت یه کار اطلاعاتی باز بکنم. گفت خیلی خوب، چه میخوای بکنی؟ گفت من تازگی مسلمان شدم اما یهودی ها و بود پرستا و مشرکین نمیدونن من مسلمان شدم. شما بدون من مسلمان شدم، من میتونم بین این ستا حزبی که با هم شریکن میتونم بین این احزاب تفرقه بندازم. گفت تو؟ گفت بابن رفت حالو یهودی ها، چون یهودی ها تو مدینه بودن بود پرستا از مکه بودن. به یهودی ها گفت آی یهودی ها، مثل که مثلا ما به کویتی ها و حجازی ها بگم آی حجازی ها، آی کویتی ها، آمریکا ناوگانشو برخواستش ولی شما کتک کنه مخواهید بود نکنید. اینا با ناوگان اومدن، با ناوگان یا بی ناوگان خواهد رفت، اما شما زیر دنزین ما هستیدون یه خود خجالت بشید. نعیم آمد به یهودی ها گفت یهودی ها مشرکین که هم اکه اومدن 80 فتخی خواهم رفت، حالا یا پیرون بزن یا پیشه رفت ولی شما گوش بدون زیر دنزین مسلمان ها. پس شما بیاد یه مش از بود برستار گروگان بگیرید چون ها ببینن جلوگان دارن ره بره نکنن برن. یهودی ها پسندیدن. بعد نه اینم مسلمون نمیدونستن که مسلمون شده چرا کردن جز به خودشونه. بعد رفت پلو بوترستا به بوترستا گفت فردا یهودی ها میخوان از شما گروگان بگیرن به شما ایمان ندارن. بنابراین او حزبی که میگید یهود و بوترست رفیقید خیلی هم رفیق نیستید. فردا گروگان خواهم گرفت. فردا که گروگان گرفتن معلوم شد که بله. خلاصه بین این دوتا را آقای نعیم به هم زد. احزاب را شکست. سه تا حزب شریک شده بودن. پیروزی جنگ خندق به خاطر این نقش. حالا در جنگ خندق در وقت رمز شب بود. رمز شب مسلمان ها گاهی که تاریخی هم دیگه رو میدادن. پیغمبر رمز شب درست شد. فرمود این رمز شب نشونده باشه کی خودیه چه غریبه. حالا گفتن یا رسول الله بعضی خودی ها اشتباهی هم دیگه رو کشتن. اینا هم شهید هست یا نیست؟ فرمود بله تمام کسانی هم که به اشتباهی به دست خودی شهید شده اینها هم آمارشون جزو شهدا. این هم یه نکته. نکته دیگه این که دعای وحدت انجز وعده نصر عبده و هزم الاحزاب وحده هزم الاحزاب. دعای وحدت که ما میخونیم انجز وعده خدا به وعدش وفا کرد. نصر عبده خدا عبد خودش رو نصرت کرد. هزم الاحزاب وحده یعنی تمام احزاب رو تارمار کرد. و خلاصه دعای وحدت هم که در جلد 20 بهاره در جنگ خندق نازل شد. خب پیغمبر خودش گاهی لباس مبدل می پوشید می رفت اطلاعات کسب می کرد. شخصی به نام بسبسه اطلاعات کسب می کرد. به زید بن ثابت فرمود برو زبان عبری یاد گیر، برو تو یهودی ها استراقسم کن چه اینا چی می گن به من خبر بده. پس ببینید هم در جنگ شرکت کرد فرمانده بود. شما همه فرمانده هستید کنایت کنید. پیغمبر یه فرمانده شما هم امت پیغمبر در جنگ شرکت کرد. مأمورات اطلاعاتی داشت. تو جبهه یه نفر تحضیر میشد سربازش داشتن جلو سربازش رو گرفت. کلنگ اول خودش زد. تقسیم کار کرد. برای که کارها پیش بره هر 20 متر داد به یه قبیله‌ای که سرعت و رقابت رو وجود بیاره. طراح جنگ سلمان بود. سلمان که طراح بود طراح تو خونه و مقاله و روزنامه نبود، خودش می آمد آستین بالا می کرد. در جنگ خندق مشورت شد با اینکه قبلا در احد مشورت شد و شکست خوردیم، بازم اگر شکست خوردیم ما مشورت کنیم شکست بخوریم به ضمن که استبداد باشیم و شکست نخوریم. این چند خاطره از جنگ احد به مناسبت تولد پیغمبر. حالا من بحثم تموم شد. چه کنیم؟ واجبه بگم. اگر واجب نبود حرف مستحب نمی‌زدم. دقیقه آخر یک دقیقه. برادران و خواهرانی که با تلویزیون هستن واجب است این حفظت کلمه نماز رو درست کنیم. من دو مرتبه یک سوره هم میخونم. گفتم هعای دینی رو سفت بگیم مثل که دست موزمتو یخ میکنه خواه میکنی خواه سادا رو مثل سوت بگیم سله اللهم سله یعنی خدای بکش باید گوه اللهم سله. عالم یعنی سواد داره. عالم یعنی مرض داره. یعنی فرق از بین عین و الف، فرق از بین سین و صاد. نماز مثل کد میمونه. دفتیه یک دفتیه یک مگیره از یه استان رو یه استان دیگه. حالا که اینطوره بنابراین باید ما نمازمون رو درست کنیم. من چون خیلی بشم گفتن از بخ بشم گفتن هم خواص گفتن علما هم عوام. بنابراین باز من میخوام یه رکعت نماز بخونم. غلط درست الله اکبر اینو همه ایرانی ها درست میگن. ایرانی ها در اللحظه همه درستن. از بسم الله شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم غلط. بسم الله الرحمن الرحیم درست. تجینی رحمان رحیم الحمدو غلط. الحمد درست. رب العالمین نه رب العالمین. الرحمن الرحیم غلط. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین همه ایرانی ها درست میگن. ایاک نعبد غلط. ایاک نعبد عین. و ایاک نستعین غلط. نستعین. اهدنا الصراط غلط. اهدنا الصراط.
ان امسا غلط انها امسا اینو باد از گلو گفت انها امسا السلام علیکه غلطه السلام علیکه انها امسا السلام علیکه رب العالمین نعبد و نستعین اینو بادی تو گفت چه جنی هم سبحان الله سبحان الله سبحان الله غلط سبحان الله سبحان الله سبحان الله و ضمناً بعد نیست سبحان الله و الحمدلله با سه بار تو نماز گفت. یکی از علما تو رسالش نوشته بود سه تا درس که میداد تو حوزه علمیه گفت یکی یه نفر گفت حضرت آیت الله عظما شما تو درس میگید در رکعت سه و چهار یه سبحان الله و الحمدلله ولی تو رسالت نوشته سه تا چرا سه تا مینویسی تو درس میگی یکی؟ گفت آقا جون من تو درس از نظر علمی ثابت کردم یکی، اما اگر به مردمم بگم یکی که نصفه میشه، چون مردم این سفران که میگن یک وقت بالا پیدا میگن یک شو وقت خم شده میگن بذارم و بگم ستون که یکیش در حال باشه این سبحان الله رو باید در حال ایستادن گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا از را خدا از را خواهیم خدا به من خون یکی را نگه دار Thank you.